من داشتم کتاب رو برای برنامه مطالعه میکردم. یک صفحه این کتاب خیلی برای من جالب بود که در حوزه مدیریت ارتباطات مؤلف گرانقدر با این جمله آغاز کرده که با مردم آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. این جمله از لحاظ ارزشی بسیار درسته، ولی با کمی زیرکی متوجه میشیم که با این روش نمیتوان ارتباط هوشمندانه‌ای برقرار کنیم. لذا این جمله را با کمی تغییر این گونه بنویسیم: با مردم آنچنان رفتار کن که دوست دارند با ایشان رفتار شود. ارتباط یک فرایند است و هر فرایند مستلزم مدیریته. خانم حسن پور، به عنوان آخرین بخش معرفی کتاب این تیکه رو عرض میکنم که در این کتاب برای ارتباط و شناخت رفتار و مهندسی یک رفتار که منجر به شکوفایی خواهد شد، باید به این نکات توجه کرد که مؤلف بر همین اساس این کتاب رو تنظیم کرده: یک، شناخت مدل رفتاری خود; دو، شناخت مدل رفتاری دیگران; سه، تطابق مدل رفتاری خود با دیگران، و در این صورت فرایند ارتباط نتیجه مطلوبی خواهد داشت. من اسم کتاب رو مجدد خدمتتون عرض میکنم: کتاب مهندسی رفتار به قلم جناب آقای محسن اکبری نیا. این کتاب هم خانم حسن پور مثل سایر کتبی که در کتابخانه تورنج خدمت عزیزانمون معرفی میکنیم دارای نسخه الکترونیکی هست که عزیزان میتونن از نرم افزارهای کاربردی کتابخان مطالعه بفرمایند.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. البته اگه انشاءالله سرعت اینترنت این اجازه رو بده به هموطنهای خوبمون که بتونن به راحتی از این کتاب ها بهره ببرن. متشکریم از این که باز هم زحمت کشیدید، یه کتاب بسیار مناسب و با سلیقه بسیار عالی انتخاب کردید. امیدوارم که دوستان و عزیزان، همراهان و شنوندگان برنامه تورنج از این بخش کتابخانی هم رضایت کامل داشته باشن و نتایج در واقع تجربه شون رو بعد از مطالعات کتاب با ما در میون بذارن. خیلی متشکرم آقای قنبری.
خدا نگهدارتون.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
عزیزان و دوستان گرانقدری که برنامه تورنج رو همراهی می‌فرمایید، همچنان با شماره پیامکی 301035 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و سوالات، پیشنهادات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. برخی از دوستان پیامکاشون به دستمون رسیده که حتما در اسرع وقت بهشون پاسخ خواهیم داد. قبل از اون بشنویم صحبت‌های کارشناس خوبمون خانم ارشادی مقدم رو در خصوص مهندسی رفتار متناسب با زمان و مکان. بفرمایید خانم.
بیایم یه جنبندی حالا تو این لحظه که هم دو استاد بزرگوار ما درس پس میدیم، خانم دکتر قدوسی و خانم دکتر کبیری.
خواهش میکنم.
خانم دکتر قدوسی گفتن خودشناسی، خانم دکتر کبیری گفتن رضایتمندی تو مدیریت یا مهندسی رفتار. ما چرا کلمه اصلا مهندسی رو میگیم؟ شاخه مهندسی تو رشته های ریاضی یعنی هندسه دیگه، درسته؟ از هندسه
بله.
میاد
از
یعنی دقیقاً یک نظم ساختاری داره. حالا همین رو در چارچوب علوم اجتماعی، رفتارشناسی یا جامعه شناسی یا روانشناسی وقتی میاریم، یعنی همین رو از اون رشته مهندسی که میگیم یک هندسه برای خودش داره، ساختار نظاممند داره، بیاریم ساختار نظاممند تو وجود انسانی که یک بعد نیست، تک بعدی نیست، دو بعدیه. چیزی که مقدمه عرایزم عرض کردم، بود ظاهری، بود معنوی، یا بحث خودشناسی، روانشناختی عرض کردم خدمتون و خدمت مخاطبین شنوندگان محترم. حالا همین تأثیر خودشناسی رو اگه در زمان حال بخوایم بررسی بکنیم، هر انسانی وقتی به اون خودشناسی برسه، فکر کنیم مثلا تصور کنیم همه آدما به اون خودشناسی برسن، حالا تأثیرش در رابطه با دیگران تو زمانه خودشون، عصر و زمانه خودشون. جالب، ما کلمه سبک زندگی رو من آوردم، اینا کلید واژه است. این سه تا کلید واژه رو کنار هم قرار بدیم. سبک زندگی تو هر زمانه، وقتی ما تاریخ رو بررسی، تمدن رو بررسی می‌کنیم، نوع پوشش، نوع معاشرت آدم‌ها، نوع روابط آدم‌ها تو عرصه‌های زمانی، زمانه‌های متفاوت بوده تا رسیده به عصر حاضر، که ما مثلا میگیم که از اینم حالا اصطلاحی که جامعه روانشناسی آمریکا مطرح می‌کنه، نسل جنزی یا نسل زد، که ما تو فرهنگ خودمون هم آوردیم، میگیم متولدین 1990 به بعد بچه‌هایی هستند که بچه‌های نسل تک تکنولوژی یا به پاس رو پاس بدانیم فناوری هستن. چرا نرز میکنم؟ پس دمانه یعنی مهندسی رفتار در زمان حال. حالا همینو شما در خودشناسی با دیگران هم بررسی کنید. ما اگه میخوایم جوانمون اون خودشناسی یا مدیریت رفتار یا مهندسی رفتار رو داشته باشه تا به اون خودشکوفایی برسه، باز برمیگم به اون مقدمه اول، خودشناسی، رضایتمندیه. وقتی شما به خودشناسی برسی میدونی چی میخوای، وقتی میدونی چی میخوای در هر سنی که باشی، چه کودکی چه نوجوانی، سیر زمان هم طی بکنیم یا از به جوانی و میانسالی برسیم، تو هر سنی شما به احساس رضایتمندی میرسید. این احساس رضایتمندی میاد تو سبک زندگی شما. حالا سبک زندگی دو نگاه که من نگاه اول روانشناسان غرب گفتم، نگاه آموزه‌های دینی رو هم گفتم، میاد میگه تو قوای پنجگانه، خیلی میخوام ساده و روان بگم، ما
مختصر
میگم خدمتتون عرض میخوام، میخوام به گونه جمع‌بندی تو تحول تو سبک زندگی ما تو پنج قوه است. حالا همون قوای پنجگانه که داریم به اضافه قوه شهوانی یا غضبیه و قوه خیال، ما اگر اون خودشناسی رو داشته باشیم، چرا اینو تکرار میکنم، میخوام بگم تو وجود خودمون به یه تعادلی میرسیم. این وقتی به یه تعادل، مثل اقتصاد که میگن مقتصد باش معتدل باش، تو آموزه‌های دینی هم داریم دیگه، تو با درون خودت دعوا نداری، به قول معروف به خودت، به خودت به توافق میری، توافق میرسی، این میشه مهندسی رفتار متشکر. و اوجش میشه خودشکوفایی. ولی وقتی شما خودت به یه رضایتمندی برسی، خودت به درونت به توافق میرسی و تمام اعضا و جوارحت، چه درونت چه برونت، به یه حد تعادلی میرسه و دیگه بیش از حد نمیزنه. و خودت وقتی دعوا نداری با دیگران هم و دنیای بیرونت هم دعوا نداری و به یه آرامشی میرسی.
متشکرم از توضیحات شما، استفاده کردیم، بهره بردیم. پیامک‌های دوستان مرتب داره منتقل میشه. ندوسی به نام خانم رضایی از کرج برامون پیامک زدن و اشاره کردن به اینکه موضوع امروز براشون جذاب بوده و متوجه شدن که چقدر نظاممند بودن مادر در انسجام خانواده میتونه مؤثر و مفید باشه و سوالشون از برنامه اینه که چه چیزی موجب میشه که بچه ها در بزرگسالی از همدیگه منفک بشن و مجزا بشن و من مادر در این بین چه نقشی میتونم داشته باشم. خانم دکتر کبیری، این دوست عزیزمون از جدا شدن فرزندان بعد از ازدواج در سنین میانسالی میپرسن که خودشون نقش مادر رو دارن و میخوان بدونن که این انسجام بین اعضای خانواده و فرزندانشون چگونه میسر میشه.
ببینین، اگر ما کمک کنیم و به این تفاوت‌های بچه‌هامون از کودکی احترام بذاریم، این احترام و این خودشناسی که امروز توی برنامه مطرح شد کمک می‌کنه کودک خودش هیجاناتش نیازهاشو بشناسه. و این، ببینین، من همیشه مثال پرگار رو می‌زنم. یه خانواده در کودکی بچه ها همه مثال این نقطه پرگاره میمونن، اما در مسیر وقتی که افراد رشد میکنن، نیازهاشون، استعدادهاشون و تمام اون قوایی که تو وجودشون داره، نقطه ضعف و نقطه قوتهاشون رو میکنه و مسیر زندگی خودشون رو طی میکنن، بدون اینکه ما بخواهیم، این تفاوته در ادامه مسیر هست. یعنی من یه وقتی به والدین میگم نگران نباشین، چون مثلا فرزند درونگرای من با این ویژگی‌ها و این ویژگی‌های ارثی خانوادگی تربیتی با فرزند برونگرای من شاید متفاوت باشه و این تفاوت‌ها نباید اول ما رو بترسونه. این که ما یاد بگیریم تو بچه هامون به نظر من عزت نفس رو، احساس ارزشمندی رو پرورش بدیم. من مادر به عنوان یه شاه کلید عزت نفس، من پدر به عنوان شاه کلید عزت نفس، اگر بتونم این احساس ارزشمندی رو تو خودم پرورش بدم و بچه های با عزت نفس و احساس ارزشمندی تربیت بکنم، اونا با تمام تفاوت‌ها یاد میگیرن به هم احترام بذارن. یعنی ما یکی از مشکلاتمون میگیم آدمی که عزت نفس نداره، نه به خودش احترام میذاره، نه به طرف مقابلش احترام. حالا این طرف مقابل میتونه برادر باشه، خواهر باشه، والدین باشن یا حتی بزرگترها. پس ما کمک کنیم به عنوان والدین، یک، خودمون رو بشناسیم، دو، نقاط ضعف و قوت بچه‌هامون رو بشناسیم، بهشون کمک کنیم تو مسیر رشدشون، شکوفایشون تو اون مسیر حرکت کنن و با چاشنی عزت نفس و احترام میشه در کنار هم یه عمر رو با شادی ولی با تفاوت‌ها خوب زندگی کرد.
بسیار عالی، بله، همینطوری که میفرمایید. ممنونم از توضیحاتتون. خانم دکتر قدسی عزیز، باز هم پیامکی به دستمون رسیده از آقای حسین از تهران که اشاره کردن به اینکه کارشناس خوبتون در برنامه در حیطه ورزش موفق هستن، خواستن که نظر شما رو بدونن در خصوص مهندسی رفتار و رسیدن به موفقیت‌های ورزشی. اشاره کردن به اینکه مهندسی رفتار یک مهارت و یک فن، چگونه این فن رو به فرزندانمون آموزش بدیم.
من یک حالا مثل همیشه یک نقدی دارم بر بزرگترهای مجموعه، یعنی بر سران مملکتی. ما امروز اگه بخوایم یه دوچرخه، چی میگم، موتور ماشین بخوایم رانندگی بکنیم، حتما نیازمند این هستش که گواهینامه داشته باشیم، برای اینکه من اون مهارت رو دارم، من از قبل مهارت رو کسب کردم، الان ببین منو آزمون، مورد تست و آزمون قرار بده، بعد من به من اجازه میده که من رانندگی بکنم. ولی برای پدر مادر شدنه، ما میایم اول به صورت حالا بگم اصلا بدون مطالعه خیلی وقت و پیش میاد که پدر مادر میشیم، بعد تازه میخوام ببینم من با این بچه
مهارت رو بیاموزم.
من احساس میکنم وجود یک روانشناس در تمام مدارس الزامیه. یعنی ما اگر بخوایم از نون شبمون بزنیم، حالا رشته خود من صرفا روانشناسی نیست، مطالعات کردم، خیلی علاقه من هستم به رشته، احساس میکنم که وجود روانشناس در هر زمینه‌ای بسیار میتونه مؤثر باشه. بله، که طرفتون اصلا یه شناختی از خودش بخواد برسه، شناختی نسبت به روحیات مختلف برسه. یعنی من باید با یک پیش زمینه ای اصلا بچه دار بشم و بعد بتونم نسبت به استعدادهای بچه هام اشراف پیدا کنم، تفاوتها رو ببینم، به تفاوتها احترام بذارم. مثلا ممکنه که یه پدری خودش اهل کشتیگیری باشه، دوست داره ورزش کشتی رو دوست داره، ولی اصلا فیزیک بدن بچه این اجازه رو بهش نمیده، یا روحیه بچه تو این نیست. خودش فوتبالیست بوده، دلش میخواد که بچه‌ش هم مثلا این راه بره، یا نه علاقه داشته به فوتبال، هیچ وقت نتونسته اون ادامه بده، دیده پول زیادی از بچه رو داره به اون سمت سوق میده، ولی این بچه اصلا نه به لحاظ فیزیکی نه به لحاظ روحیه اصلا صلاحیت ادامه اون رشته یا ورود در اون رشته رو نداره. من احساس میکنم اگر بتونیم با یک نگاه از بالا به پایین، یعنی نیم خودمون رو مادر یا پدر فرض کنیم، آقای حسین اینجا خودش خیلی درگیر مسئله نظر من ندونه، نگاه بیرونی و بدون قضاوت داشته باشه، بدون تعصب داشته باشه، خواسته های خودش رو بذاره کنار. ما همیشه انگار که میخوایم بچه‌ها نسخه تکمیل شده خود ما باشن، ورژن اکمل ما باشن، من اون چیزی که نتونستم بشم بذار بچه‌ام بخواد بشه. این دید رو اگر برادر من بذاره کنار و بتونه به عنوان فرد از بیرون به فرزندش نگاه بکنه و تمام ظرفیت ها، یعنی داشته ها و نداشته های فرزندش رو بخواد در نظر بگیره، با خودش مشورت بکنه، با یک متخصص حالا ورزش بخواد مشورت بکنه، یا با احساساتی که در این بچه هستش. مثلا ما خیلی بچه‌ای داریم که بیش فعال هستن، بره کوهنوردی، صخره‌نوردی، مشت‌زنی، بوکس بخواد بره سراغ اینا، یکی هستش که آروم هستش بره سمت ورزش هایی که بخواد اون
متناسب با شخصیتش هست. خیلی متشکرم، این پاسخ دوست عزیزمونم امیدواریم که داده باشیم و رضایت خاطرشون رو جلب کرده باشیم. خب تا اینجا آموختیم که انسان ها علاقه دارن از طرف دیگران درک بشن و آنگونه که علاقه مندن باهاشون رفتار بشه و خواسته هاشون برآورده بشه. مهندسی رفتار به ما کمک میکنه که چرایی رفتار خود و دیگران رو در محیط های مختلف درک کنیم و بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین رفتار رو از خودمون نشون بدیم. خانم ارشادی مقدم، با توجه به اینکه شما در عرصه زنان فعال هستید، میخوام برامون بگید که هر کدوم از نهادها در مهندسی رفتار به جوانان و خانواده ها چطور میتونن نقش داشته باشن و متناسب با عرف چطور میتونن این مفهوم رو در واقع منتقل بکنن؟
درسته. ببینید، حالا بحث زنان رو مطرح میکنیم و بحث جوانان. خب معمولا ما وقتی اقشار رو تقسیم بندی میکنیم، اقشاری هستن که خورده پررنگ ترن تو جامعه و نسبت بهشون توجه باید ویژه تری نشون داده بشه، خب از جمله زنان و جوانان. حالا همین موضوع که داریم امروز راجع به صحبت میکنیم، موضوع مهندسی رفتار، شاه کلید شکوفایی یا بگیم خودشکوفایی، زنان ما باید توانمند بشن، زنان ما باید تاباوری داشته باشن. چرا این کلید واژه ها رو به کار میبرم؟ چون هر کدوم از اینها، حتی تو بحث سبک زندگی، بحث رضایتمندی، بحث خودشناسی، نکتهش اینه که زنان جامعه ما اگر به اون خودشناسیه برسن، دیگه وقتی تو سطح جامعه، تو سطح خانواده، تو محیط کار، تو بین معاشرت با دیگر افراد جامعه میدونن چی میخوان و مطالبه گریشون از جامعه به صورت مسئولانه و فعالانه و کنشگرانه چگونه خواهد بود. ببینید مثال عرض میکنم خدمتون، اگر زنان جامعه ما به یه خودشکوفایی در رفتارشون برسن، وقتی تو جامعه میان بروز رفتارشونه که من به عنوان یه زن ایرانی مسلمان در جامعه هم دنبال کرامتم باید باشم، کرامت انسانی. چرا؟ چون به خودشناسی رسیدم. کرامت انسانی هم جنسیت پذیر نیست، چه زن چه مرد. ما همین رو وقتی مطالبه گر باشیم تو جامعه، این تو سطح جامعه دانه دانه آدم ها یا فرد فرد آدم ها وقتی به این در واقع مطالبه گری برسن، به این موضوع پی میبرن که زنان، میگم قشر خاص زنان رو داریم عرض میکنیم،
بله،
مطالبه گریشون از سطح بالاتری یا سطح متعالی تری از وجود خودشون میرسن.
بله.
یعنی به دنبال این خواسته هستن از نهادهای اجتماعی، از نهادهای دولتی که کرامت انسانی ما، اون شأن و منزلتی که خداوند میگه لقد کرمنا بنی آدم، وقتی میگه بنی آدم فرقی نداره زن و مرد، تو چه محیط کارشون، چه محیط دانشگاه، محیط تحصیلشون، چه در محیط خانواده، اون کرامتشون حفظ بشه.
بله.
این از کجا ناشی میشه؟ من زن نوعی به این خودشناسی، به این مهندس رفتار برسم.
بله، بنابراین این خودشناسی، بله، خیلی متشکرم، گام اولیه که برای هر گونه رفتار و ارتباط مؤثر،
بله،
میتونیم ازش بهره ببریم. دوستی به نام ساغر از تهران برامون پیامک زدن و نوشتن بسیاری از الگوهای ارتباطی و انتخاب رفتارهای روزانه ما به آموخته هامون از فضای مجازی برمیگرده. این امر چه تأثیری در رفتار اجتماعی ما خواهد داشت؟ خانم دکتر کبیری،
ببینین، اگر که من برای خودم الگوی رفتاری داشته باشم، یعنی بدونم از زندگیم چی میخوام، هر روز که بلند میشم میدونم قراره تو این روز چه کارهایی رو انجام بدم، اون وقت میتونم درست انتخاب کنم که آیا این افراد، این فضاها، این شبکه‌های اجتماعی و آدمهایی رو که من دارم میبینم، سبک زندگی‌هاشون رو بررسی میکنم و قطعاً تأثیر گذاره، آیا این آدمها و این افراد و این اتفاقات من رو داره به اون مسیر شکوفایی خودم نزدیک میکنه یا نمیکنه.
بله.
پس باز برمیگردیم عقب، میبینه من باید بدونم از زندگیم چی میخوام تا بتونم تعاملاتم رو، دیدهام رو، ورودیام رو. جمله اول چی بود؟ گفتیم ما اصلا وقتی بحث مهندسی رفتار میشه به کلمه سیستم یا نظام میرسیم، ورودی، پردازش ها و خروجی. اگه قرار خروجی من بشه شکوفایی و من تو این انتخاب در واقع سبک زندگی خودم مؤثر باشم، نه اینکه بدون مسیر برم و هی دست تقدیر و روزگار من رو به هر سمتی ببره، منم که انتخاب میکنم آیا این فیلم، آیا این آدم، آیا این شبکه‌ای که من دارم دنبال میکنم من رو حل میده، کمک میکنه به سمت شکوفایی، یا داره من از این مسیر دور میکنه.
بله.
پس من تو جواب این دوست میتونم بگم که اول ببین انتظاراتت از خودت و مسیری که قراره توش قدم بذاری چیه تا بتونی خودت انتخاب بکنی.
بسیار عالی، متشکرم. یه سوالی هم در خصوص نقش رسانه ها و انیمیشن، سینما، الگوهای رسانه‌ای در مهندسی رفتار و نهایتا خودشکوفایی مطرح شده. در این خصوص میخوام خیلی کوتاه خامه شدی مقدم تو 30 ثانیه به این دوست عزیزمون پاسخ بدیم.
خب قطعا تو عصر زمانی که گفتیم تا عصر فناوری و تکنولوژی هستش، عصر رسانه های اجتماعی هست، قطعا تأثیر گذاره در این که آموزش، یعنی تعلیم و تربیت و پرورش. منتها نکته که کلیواژه باز مهمی که تو عرصه رسانه مهمه و ما متاسفانه تو مسئولیت فنی دچار اغفال، یعنی غافل شدیم از این موضوع، بحث حقوق معنوی مخاطبی خیلی مهمه. یعنی تو حوزه سینما، انیمیشن و هر محصول فرهنگی که میخوایم ارائه بدیم به جامعهمون، به هر قشر و نسلی، حقوق معنوی مخاطب باید رعایت بشه. وقتی این رعایت بشه، شما تو اون عملکرد موضوع که امروز داریم، بحث مهندس رفتار، شاه کلید شکوفایی یا خودشکوفایی خودمون، به این نتیجه میشیم که اگر داریم یک محصول فرهنگی تولید میکنیم در راستا، حالا من بحث آموزه های دینیشو کردم، بحث خودشناسیشو کردم، همین رو میتونیم در عرضه محصولات فرهنگی با حفظ حقوق معنوی مخاطب عرضه کنیم.
خیلی متشکرم. موضوع مهندسی رفتار، شاه کلید شکوفایی، موضوع امروز برنامه تورنج بود که آموختیم اصول مهندسی رفتار، گام اولش خودشناسی، احترام به انسانیت، توسعه دانش، مسئولیت پذیری، حفظ ارزش‌های اخلاقی، همکاری و تعامل. امیدوارم که از این برنامه بهره برده باشید. عزیزان، از حضور کارشناسان و میهمانان گرانقدری در برنامه امروز استفاده کردیم. خانم دکتر سعیده کبیری، روانشناس شناختی، مشاور خانواده و رواندرمانگر در استدیو حضور داشتن. خانم دکتر زهرا قدسی بزرگوار، استاد دانشگاه، حقوقدان و کنشگر اجتماعی، و خانم مونا ارشادی مقدم، کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی و پژوهشگر و نویسنده، هم ما رو در این برنامه یاری کردن. تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه، کارشناس بخش معرفی کتاب آقای مجید قنبری و صدا بردار خوب و دقیقمون آقای مهدی عرب بودن. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. با اجرای بنده فاطمه حسن‌پور تقدیم حضورتون شد. تا دوشنبه دیگر و تورنج دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگه دارید.
مدت 50 دقیقه شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع مهندسی رفتار، شاه کلید شکوفایی.
با تو نگفته بودم از گریه ها هر شب، عشقت نشست بر دل، جانم رسید بر لب، جانم رسید بر لب. سرگردان، من بی تو حیرانم، شرحی زگی سویت حال پریشانم، بی تابم این شبها، بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا. از تو چه پنهان من گم کردم خود را چشمی بکشم بشکن شب را تا با تو بگذرم از این همه قوقا پیدایم کن شیدایم کن آزادم کن از این سکوت بی پروا.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. تلاوت سوره مبارکه حج آیات 26 تا 32 قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم لكم الأنعام إلا
وجدت